بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و همراهان گرامی. رضازاده هستم، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه. جلسه 86 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. ما از چند جلسه اخیر شروع کردیم بحث مجازات تکمیلی رو داریم خدمتون عرض میکنیم. نکاتی رو گفتیم که در ابتدای جلسه قبلی مرور نکاتی که از ابتدا راجع به مجازات تکمیلی گفتیم رو خدمتون گفتیم، بنابراین مجدد تکرار نمی کنیم. بعد شروع کردیم به بررسی 15 مصداق مجازات تکمیلی که قاضی میتونه به همراه مجازات اصلی یک یا چند مورد از این مجازات ها رو، از این مصادیق رو به عنوان مجازات تکمیلی به محکوم بده. 15 مصداق بود که ما در جلسات قبل، دو جلسه پیش، 7 مصداق اون رو در عمل بررسی کردیم که وقتی این مصادیق به عنوان مجازات تعیین میشه، در عمل قاضی اجرا احکام کیفری دقیقا باید چی کار بکنه، چجوری این مجازات تکمیلی رو اجرا بکنه. رسیدیم به مصداق 8. مصداق 8 از مجازات تکمیلی، بچه ها، منع خروج اتباع ایران از کشور هستش. خب این که تبعه ایران چه کسی هست و اصلا ما چه اشخاصی رو تابع دولت جمهوری اسلامی ایران میدونیم، چون میدونید بچه ها تابعیت در واقع رابطه بین انسان‌ها و یک دولت هستش، نه کشور. رابطه بین انسان‌ها و دولت هستش. اگر دولتی باشه، اشخاص هم متبوع اون دولت محسوب میشن. توضیحات راجع به تابعیت، اون بخشی که نیاز هست یاد بگیرید به صورت کامل، و اینکه سیستم ایران در بحث تابعیت از چه سیستمی پیروی میکنه، خاک، خون یا هر دو، و تابعیت اصلی چیست، تابعیت اکتسابی چی هستش، اینها رو در مدنیه 1 بچه فکر میکنم جلسات 7، 8 یا 9 باشه که در مدنیه 1 کاملا توضیح دادم. حتما گوش بدید اونجا که بحث تابعیت رو یه اشراف اجمالی نسبت به اون پیدا کنید. علی ای حال در مصداق 8 از مصادیق مجازات تکمیلی ما منع خروج اتباع ایران از کشور رو داریم. خب اینجا قاضی اجرای احکام 3 کار بچه ها در عمل بایستی انجام بده. اولا اینکه یه نامه بزنه دادستان کل کشور که از طریق این دادستانی به مراجع ذی‌ربط منع خروج تبعی ایران اعلام بشه. آقا فلانی ممنوع خروج شده به تمام مرزهای کشور که رسمی هستن اعلام کنید که این از کشور خارج نشه. ثانیاً یه نامه میزنه به اداره گذرنامه نیروی انتظامی مبنی بر این که گذرنامه این بنده خدا این محکوم رو باطلش کن و تا پایان مدت محکومیتش هم از پذیرش درخواست صدور گذرنامه برای او امتناع بکن. مثلا اگه 2 ساله، اگه 1 ساله، تا 2 سال درخواستم اگر داد هیچ وقت نپذیر. هم گذرنامه‌شو باطل کن اگه داره، هم اگر که نداره یا حالا داره باطل کردی، تا پایان مدت محکومیتش که حالا گفتیم نهایتا مجازات تکمیلی رو تا 2 سال ما میتونیم تعیین بکنیم، تا پایان این مدت محکومیتش اگه درخواست داد که میخوام گذرنامه بگیرم بهش گذرنامه ندید. ثالثاً به خود محکوم یه نامه میزنید، اخطار میکنید که آقا گذرنامه تو بردا بیار تحویل اجرا بده که اساسا ازش استفاده نکنه. خب این وظایف هم بچه ها هم در ماده 34 قانون مجازات اسلامی که توضیح دهنده مصادیق مجازات تکمیلی مذکور در ماده 23 هستش آمده، و هم در آیین‌نامه‌ای که در جلسات قبل خدمتون عرض کردیم، آیین‌نامه‌ای که بر مبنای مجازات تکمیلی تصویب شده، در اونجا هم این موارد تصریح شده هست. این هم مصداق 8. بریم سراغ مصداق 9. مصداق 9 بچه ها اخراج اتباع خارجی از کشور هستش. نه تبعه ایرانی، اخراج اتباع و تبعه خارجی از کشور. خب قاضی اجرای احکام کیفری نامه میزنه به نیرو انتظامی تا اون محکومی که تبعه خارجی هستش و جرم انجام داده رو بیاد از کشور اخراجش کنه. ضمناً همانطور که قبلا هم گفتیم، در واقع در صورتی که دادگاه در مدتی که ببخشید دادگاه تعیین میکنه که اون بیگانه در واقع باید از کشور خارج بشه، اون بیگانه حق ورود هم نداره. این نکته رو بگم خدمتون که چون که در واقع محکومیت‌های تکمیلی بچه ها مدت دار هستش، حتی اخراج اتباع خارجی از کشور هم بایستی مدت تعیین بشه، چون که در اون مدته اون بیگانه دیگه حق ورود به کشور نداره، ولی مدت که پایان یافت میتونه وارد کشور بشه. در واقع بچه حکم اخراج از کشور علل ابد نیست. درسته ما اخراجش میکنیم و دیگه حالا مثلا نهایتا تا 2 سال حق ورود نداره، ولی این تا 2 سال هست، علل ابد این نیست که ما دیگه نذاریم وارد کشورمون بشه. البته ناگفته نمونه بچه ها نحوه اجرای این مجازات تکمیلی هم در ماده 35 آمده، اما اخراج بیگانگان از کشور اگر به موجب مجازات تکمیلی باشه موقت و دائم نیست، ولی اگر به موجب حکم اصلی باشه دائمه. اینم تو ذهنتون بمونه. خب بریم سراغ مصداق دهم. اون هم الزام محکوم هست به خدمات عمومی. ببینید بچه‌ها، در خصوص الزام به خدمات عمومی ماده 79 از قانون مجازات اسلامی رو ما داریم و بر اساس آیین‌نامه ماده 79 عمل میشه، چون این ماده 79 یه آیین‌نامه ای هم براش تصویب شده که بر اساس اون عمل میشه. تنها نکته ای هم که داره اینه که قبلا هم شاید یادتون باشه وقتی اومدم الزام نوجوانان به انجام خدمات عمومی رو خدمتون گفتم، شاید توضیح دادم خدمتون اون موقع، یادآوری میکنم، اونم اینه که آیا الزام به خدمات عمومی نیاز به رضایت محکوم داره یا خیر؟ در واقع اگر از باب مجازات تکمیلی ما محکوم رو به خدمات عمومی محکومش بکنیم، آیا باید قبلش دادگاه رضایت او رو بگیره یا خیر؟ که عرض شد گفتیم که نیاز نیست، چون اساساً خود قانونگذار بچه ها دقت بکنید میگه الزام به خدمات عمومی، یعنی وقتی داره مصداق دهم رو در ماده 23 از مصادیق مجازات تکمیلی میگه، خود قانونگذار از کلمه الزام استفاده کرده. خب وقتی الزام ما میگیم یعنی دیگه چه بریم رضایتشو بگیریم؟ اون رضایت بچه ها که تو ماده 79 آمده، اونجا تو مجازات جایگزین حبس هست که انشالله در آینده خدمتون توضیح خواهیم داد که بله اونجا قانونگذار تکلیف کرده میخوای جاش حبس بدی بهش، رضایت طرف رو بگیر. اما وقتی شما میخوای طرف رو از باب مجازات تکمیلی بهش خدمات عمومی بدی بره کار بکنه به عنوان خدمه عمومی، اینجا قانونگذار از لغت الزام استفاده کرده و به نظرم رضایتش، چون خود قانونگذار هم تصریح نکرده، نیاز نیست، هرچند ممکنه نظر خلاف این قضیه هم وجود داشته باشه. مصداق 11 از مصادیق مجازات تکمیلی منع عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی یا اجتماعیه. خب مطلب خاصی نداره جز این که باید موضوع طی نامه‌ای به اداره اطلاعات و سوی دیگه به همان حزب و گروه اعلام بشه که طرف عضویتی در اون حزب، گروه یا دسته سیاسی یا اجتماعی نداشته باشه. مجازات تک مصداق 12 از مجازات تکمیلی بچه ها توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم هست. خب این بند خودش دو تا قسمت داره اگه دقت کنید، یکی توقیف وسایل ارتکاب و دو توقیف رسانه یا مؤسسه. درسته؟ اگر خودتون این بند رو ملاحظه بکنید، یکی توقیف وسایل ارتکاب جرمه، قسمت دیگهش توقیف رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم. در خصوص توقیف وسایل ارتکاب جرم، خب ما نکته مهمی که داره اینه که ما مواد 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری رو از یک سو داریم. این موادی که میگم رو همین حالا برید بخونید و بعد ادامه فایل رو گوش بدید. خب از یک سو ما ماده 147 و 148 قانون آیین دادرسی کیفری رو بچه ها داریم، از یک سو ماده 215 قانون مجازات اسلامی رو داریم که در خصوص همه پرونده ها تقریبا میتونیم بگیم تعیین تکلیف کرده که چی کار بکنه. اینجوری گفته، میگه آقا بازپرس یا دادستان، آقای بازپرس اگه پرونده در دادسرا مختومه شد بایستی تکلیف اموال کشف شده رو که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده رو تعیین بکنی و اگه قرار هست ضبط بشه دادگاه باید حکم به ضبط بده. حالا سوال اینجاست، مگه موردی باقی میمونه که به عنوان مجازات تکمیلی هم مورد حکم قرار بگیره؟ در واقع وقتی ما مواد 215 و 147 و 148 رو داریم که قانونگذار تکلیف کرده برای دادستان و بازپرس تو دادسرا و بعد برای دادگاه تکلیف کرده که میبایستی حکم بدی و تعیین تکلیف بکنی اموال رو، مگه چیزی دیگه باقی میمونه که دادگاه بخواد تازه از باب مجازات تکمیلی تعیین تکلیف بکنه؟ چون مجازات تکمیلی اختیاریه دیگه، در صورتی که اون مواد 215، 147 و 148 امریه، یعنی دادگاه مکلفه و مجبوره که تعیین تکلیف بکنه. حالا وقتی ما دادگاه رو اومدیم تو اون مواد مجبور میکنیم، میگیم نسبت به اموال در واقع جرم بیا تصمیم گیری بکن، حالا میایم اینجا میگیم به عنوان مجازات تکمیلی بیا مجازات بده. ببینید بچه ها، در پاسخ اینجوری بگم خدمتون، اون چه که در ماده 215 قانون مجازات اسلامی اومده تعیین تکلیف نهاییه. یعنی چی؟ یعنی قاضی یا باید ضبط اموال وسایل ارتکاب جرم رو بده یا استردادش رو، یا ضبط به نفع دولت بده یا استردادش رو. ولی بچه اون چه که ما در مجازات تکمیلی میدیم توقیف موقت وسیله ارتکاب جرمه، به مدتی که در دادنامه اومده و نباید بیشتر از 2 سال باشه که نزد نیروی انتظامی توقیف میشه. دقت میکنین؟ تفاوت ریزش اینه که تو مجازات تکمیلی موقت توقیف میدیم، ولی توی اون مواد گفته بایستی تعیین تکلیف نهایی بکنه. حالا چجوری؟ مثلا فرض کنید یک شخصی آمده برای در واقع یک پاتوق فساد و فحشایی رو جور کرده، بعد از یک سری از تجهیزات صوتی برای اون در واقع پاتوق استفاده میکنه. وقتی که پرونده میاد نزد دادگاه، دادگاه میاد از باب مجازات تکمیلی میگه این وسایل صوتی تصویری، مثلا باند و دستگاه دی جی پلیر و این چیزا، میگه مثلا به مدت 6 ماه یا 1 سال توقیف باشد و پس از سپری شدن این مدت به محکوم مسترد بشه. اینجا چیکار کرده؟ به موجب مجازات تکمیلی آمده مصداق 12 رو اجرا کرده، یعنی 1 سال اون رو توقیف کرده، و بعد به موجب ماده 215 تعیین تکلیف نهایی هم کرد، یعنی گفت بعدش هم بعد از اون توقیف مستردش کن. بنابراین این دوتا با هم منافاتی نداره. خب این مال بخش اولش که توقیف وسایل ارتکاب جرم باشه. و اما در خصوص توقیف رسانه یا مؤسسه ای که در ارتکاب جرم دخالت داشته، منظور بچه ها رسانه یا مؤسسه ای هست که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حاکمیتیه، شامل شخص حقوقی حاکمیتی نمیشه. مثلا صدا سیما یا شبکه فلان استان رو نمیشه رسانش رو توقیف کرد. این منظور رسانه یا مؤسسه ای هستش که در همین حد نکتهش رو بدونید که رسانه یا مؤسسه ای هست که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر حاکمیتیه. تازه عرض کردم خدمتون، ما در نکات قبلی گفتیم اساساً مجازات های تکمیلی راجع به اشخاص حقیقی امکان پذیر نیست اعمال اونها. بنابراین با این پیش شرط بایستی بگیم که وقتی ما در بند 12 میگیم توقیف رسانه یا مؤسسه دخیل در ارتکاب جرم، منظورمون موقعی است که مدیر یا شخص حقیقی اون مؤسسه مرتکب جرم شده باشه. اگر اثبات بشه که صرفاً شخص حقوقی مرتکب جرم شده، اساساً این مجازات تکمیلی رو هم نمیتونیم بدیم. صرفاً موقعی که شخص حقیقی مرتکب جرم شده باشه، ما میتونیم این مجازات تکمیلی رو برای طرف در دادنامش قید بکنیم. خب بریم سراغ مصداق 13 که الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معینه. نکته خاصی نداره جز این که محکوم باید در یکی از مراکز مورد تایید قاضی اجرای احکام کیفری، دقت بکنید مورد تایید قاضی اجرای احکام کیفری نه مورد تایید دادگاه، مورد تایید قاضی اجرای احکام کیفری، مبادرت به یادگیری اون حرفه یا شغل یا کار معین بکنه. و اینکه خب موظف هم هست در پایان هر ماه گزارش کار خودش رو به زمیمه در واقع اون تاییدیه مرکزی که او رو پذیرش کرده برسونه به نظر قاضی اجرای احکام کیفری در پایان هر ماه، که ما بتونیم تشخیص بدیم که دادنامه در خصوص مجازات تکمیلی داره اجرا میشه. مصداق 14 الزام به تحصیله. بچه این هم مثل مورد قبلیه که الان خدمتتون عرض کردم، محکوم موظفه تو یکی از آموزشگاه‌های معتبر مورد تایید قاضی اجرا احکام کیفری نه قاضی صادر کننده حکم، این رو در تست ها دادن و فریب دادن بچه ها رو خوب دقت کنین، در آموزشگاه معتبری که مورد تایید قاضی اجرا احکام کیفریه، نه مورد تایید قاضی دادگاه، نه مورد تایید وزارت علوم، بعد قاضی اجرای احکام کیفری تاییدش کنه، ایشون مبادرت به تحصیل بکنه و در پایان هر ماه گزارش کار خودش رو به زمینه در واقع تاییدیه اون آموزشگاه مربوطه به قاضی اجرای احکام کیفری ارائه بکنه. و بریم سراغ آخرین مصداق از 15 مصداق مجازات تکمیلی و اون هم انتشار حکم محکومیت قطعی است. مفاد حکم بچه باید در یک نوبت در یکی از روزنامه‌های محلی منتشر بشه و دقت کنید روزنامه‌های محلی مد نظر هست، مگر اینکه دادگاه به ترتیب دیگری مقرر کرده باشه. هزینه نشر آگهی، نشر آگهی این حکم توسط اداره امور مالی دادگستری محل پرداخت میشه. بنابراین خود اون محکوم هم نباید هزینه انتشار حکم رو بده. امور مالی دادگستری محلی که این دادنامه رو صادر کرده بایستی اون هزینه نشرآگهی رو بده. نکته مهمی که بچه وجود داره اینه که مطابق با ماده 36 در جرائمی که در این ماده تصریح شده حکم محکومیت اجباراً باید منتشر بشه و در واقع اختیاری نیست. دقت میکنید؟ بنابراین اگه حکم انتشار مشمول ماده 36 باشه، انتشار اون الزاماً باید در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار بشه. اجازه بدید کمی بیشتر در این خصوص صحبت کنیم. فکر کنم نیازه که یه مقدار بحث رو باز بکنیم. ببینید بچه‌ها، اساساً انتشار حکم محکومیت اگر بخوایم به عنوان یک مجازات نگاه کنیم، یک تقسیم بندی میکنم از همین الان یاد بگیرید کاملا تو ذهنتون تثبیت بشه، دیگه هیچ وقت در خصوص انتشار حکم محکومیت هیچ مشکلی نداشته باشه. خوب دقت بکنید. اول این رو بگم که برخی از حقوقدان ها معتقدن ماده 36 قانون مجازات اسلامی مثل 6 تا ماده قبلیش، یعنی مواد 30 31 32 33 34 و 35 که اومده مصادیق مجازات تکمیلی رو در مرحله اجرا تشریح کرده، معتقدن میگن این ماده 36 هم آمده و مصداق آخر مجازات تکمیلی رو که همون انتشار حکم محکومیت باشه تشریح کرد. ولی بعضی ها معتقدن نه، این گونه نیست. در واقع بچه ها ماده 36 خیلی فراتر از تشریح مصداق آخر مجازات تکمیلیه، تا جایی که اساساً عده از حقوقدان ها اون رو یک تأسیس جدید میدونن و اساساً زیر مجموعه مجازات تکمیلی نمیارن. علتش هم اون اجبار است که قانونگذار گذاشته. علی‌ای‌حال از لحاظ عملی چه اون رو جزء مجازات تکمیلی بدونیم چه ندونیم، اساساً راجع به مجازات انتشار حکم بر اساس ماده 36 و بند 15 ماده 23 باید اینگونه تفکیک کنیم که خدمتتون میگم. خوب دقت کنیم بچه ها، جرایمی که مجازات اونها قصاص، حد به غیر از محاربه و افساد فلعرض، حد به غیر از محاربه و افساد فلعرض، جرایمی که مجازات اونها قصاص، حد به غیر از این دو مورد، 3 تعزیر به غیر از جرایمی که در این ماده 36 اومده باشه، پس تکرار میکنم، جرایمی که مجازات اونها قصاص، حد و تعزیر، حد و تعزیر با اون قیودی که گفتم، مجازات اونها اینها باشه، دادگاه اختیار داره و میتونه از باب مجازات تکمیلی حکم به انتشار محکومیت در رسانه ها بده. اما اگر جرمی که انجام شده از جرایم مذکور تو ماده 36 و تبصره اون باشه، دادگاه مکلفه که حکم به انتشار حکم محکومیت بده. یعنی اگر جرمی که انجام شده حد باشه و تعزیری باشه که در ماده 36 به اون اشاره شده، دادگاه مکلفه که حکم انتشار و حکم محکومیت بده. و اگه بچه ها مجازات جرمی فقط دیه باشه، نه دادگاه مکلفه و نه اختیار داره که حکم به انتشار و حکم محکومیت در رسانه ها بده. پس تفکیک کنید، بعضی جاها قانونگذار تو بعضی مصادیق گفته آقای قاضی مکلفی حکم به محکومیت، حکم به انتشار حکم محکومیت اون شخص مرتکب جرم رو بدی. بعضی جاها گفته نه اختیار داری و بعضی جاها گفته نه اساساً اختیار داری و نه بهت اجازه میدم که حکم به انتشار حکم محکومیت اون بنده خدا رو بدی. حالا که بحث باز شد، بذارید تا همینجا مصادیق ماده 36 و تبصری اون رو که دادگاه مکلف کرده راجع به اونها بایستی حکم به انتشار حکم محکومیت در رسانه ها بدید و از باب مجازات تکمیلی نیست، چون اگه از باب مجازات تکمیلی بود اختیار بود، اینجا دادگاه تکلیف کرده گفته باید در رسانه ها بدی و عرض کردیم که بعضی از حقوقدان ها میگن اساساً به خاطر این اجباری تأسیس جدیده. بذارین تا این رو خدمتون بگم، ماده 36 رو، نکاتش رو بررسی بکنیم، بعد بریم برگردیم سراغ ما بقیه مباحث مربوط به مجازات تکمیلی. البته اینم خودش در واقع بحث مجازات تکمیلیه، اما عرض کردم چون که انتشار حکم محکومیت قطعی در ماده 36 به گونه آمده که سه تا حالت رو به وجود میاره. حالت اول جاهایی که الزاماً بایستی حکم انتشار صادر بشه، حالت دوم جاهایی که دادگاه اختیار داره حکم محکومیت، حکم به انتشار حکم محکومیت بده، و حالت سوم جاهایی که قانونگذار، جاهایی که دادگاه اساساً نه میتواند و نه اختیار داره، نه الزام داره و نه اختیار داره که حکم محکومیت بده. سه حالت رو پیش بینی کرده. ما مجبوریم ماده 36 رو بیشتر توضیح بدیم و یه تأسیس جدید محسوب میشه، پس اجازه بدید تا یه مقداری بیشتر راجع به این ماده صحبت بکنیم، چون که احساس میکنم مباحث در این جلسه دیگه تقریبا یه مقداری خسته کننده شد دیگه، این جلسه ادامه نمیدم. انشالله از ابتدای جلسه بعدی این بحث سه حالتی که راجع به انتشار حکم محکومیت هست رو کاملا خدمتون توضیح خواهم داد. امیدوارم که از این جلسه هم استفاده کرده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.